بسم الله الرحمن الرحیم. دبلت البیان صفحه 387 سطر سکون فعصا هم توهب بو شیئن و هوا شرن لکن مثلا هم توهب بو ترک الجهاد به محبت الحیات در مستلزات المتبهمه و هوا فالحیقت شرن لکن. بحث در اولین آیه داشتیم از آیاتی که دلالت بر وجوب جهاد می‌کردن که آیه 216 سوره بقره بود. در اون آیه آمده بود که کتب علیکم القتال، یعنی قتال بر شما واجب است. بعدن فرموده بود هو کرم لکم تا آخر. ما از اون کتب علیکم القتال میخوام حکم فقهی رو که وجوب جهاد است استفاده کنم. بعد عسى ان تکرهوا شیئا رو معنا کردیم، حالا عسى ان تحبوا شیئا رو میخوام معنا کنم. در عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم گفتیم که بعضی چیزها به طبیعتش نظر کنی به نظرت میرسه که شرطه، ولی به نهایتش نظر کنی و به سرانجامی که اون چیز به اون منتهی میشود نظر کنی میبینی خیره. جهاد از این قبیل، طبع جهاد چون درش کشتن بالاخره افراد حیات دنیایشون از دست میدن، از این جهت به نظر میرسه که شرطه، طبیعتش رو نگاه میکنیم فکر میکنیم که شرط، ولی معال و مرجعش رو میبینیم، میبینیم که بالاخره یا شهادت هست که امتیاز دارد یا پیروزیست که اونم امتیاز خاص خودشو داره. بالاخره به قول خود قرآن احتل حسنه یعنی یا پیروزیست یا شهادت، هر کدوم هم باشد خیر. پس به لحاظ معال جهاد میشود خیر، اگرچه به لحاظ تب و در بد به نظر شر به نظر میرسه. این تفسیر از این جهب بود از آن تکلو تکلو شیئن و هو خیر لکم. حالا قسمت بعدی آیه و از آن تکلو شیئن و هو شر لکم هست که این رو میخوام معنا کنم. ترک جهاد به نظر خیلی میاد و افراد محبتی به ترک جهاد دارند، چون به حیات زندگیشون و لذت‌های وهمی که در زندگی دارن دل بستن، لذا ترک جهاد رو مایلن. چون ترک جهاد به ظاهر منشأ می‌شود که حیات ادامه پیدا کند، مستلذات وهمی هم ادامه پیدا کند، و چون این دو امر یعنی حیات و مستلذات مورد محبت هست، ادامه اینها محبوب میشه و ادامه اینها از ترک قتال به دست میاد، از ترک قتال محبوب میشه. اما آیه میفرماید که این ترک قتال در واقع برای شما شرطه، چون هم مانع سعادت دنیاویست هم مانع سعادت اخرویست. در دنیا اگر شما ترک قتال کنید زیر دست مشرکی میشید، زیر دست شدن مقابل سعادته. شما اگر جهاد کنید پیروز میشید، یا پیروز میشید یا شهید میشید. چه اگر پیروز شدید در دنیا زندگی با ارزشی خواهید داشت، پس سعادت دنیوی نصیبتونه. سعادت اخروی هم هست، چه پیروز بشید چه کشته بشید، در هر دو صورت سعادت اخروی هم بهشون داده میشه. ترک جهاد هم باعث میشه که سعادت دنیوی از بین بره، هم باعث میشه که سعادت اخروی از بین بره. پس برای شما شرطه، ولو شما محبتش دارید، شما بهش محبت دارید به خاطر اینکه طبیعت عمل رو میبینید که اگر ترک جهاد کنید این طبیعت ترک جهاد باعث ادامه حیات شماست، ولی متوجه نمیشید که همین چیزی که در ابتدا به لحاظ طبیعت پیش شما خیر به نظر میاد و محبوب شماست، همین در واقع برای شما شرطه. در آینده برای شما شده، هم شر دنیوی داره که شما رو زیر دست دیگران میکنه، هم شر اخروی داره که ثواب زیادی رو از شما منع میکنه و گذشته از این بالاخره شما به تکلیفتون عمل نمی کنید، عقابی هم علاوه بر فرق ثواب نصیبتون میشه. بعد آیه داریم والله یعلم و انتم لا تعلمون، این قسمت هم مرحوم محقق معنا می کنم که وقتی رسیدیم از صفحه 380 این سطح سکن و حتی آن جواب گوشه یا محبت شرم نکن، چه بسا که شما شعیر دوست داشته باشید ولی در باطن برای شما شر باشید، مثل اینکه شما دوست دارید ترک جهاد را به خاطر اینکه به حیات دنیایی محبت دارید، به مستلذات متوهمه محبت دارید و میدونید که قتال و جهاد این دو امر محبوب را از شما میگیره، پس ترک جهاد باعث میشه که این دو امر محبوب برای شما باقی بمونه و بقاء محبوب محبوبه، پس ترک جهاد که مستلزم این بقاست پیش شما محبوبه، ولی حبت به حقیقه شر رو نکن. مستلزات متوهمه یعنی مستلزات ایوانیه، ما دو جور لذت داریم، یکی لذت ایوانیه یکی لذت انسانیه، در لذت های حیوانی باز دو قسم لذت داریم، لذت حلال لذت حرام، مثلا خوردن یه لذت حیوانیه اما از حلال اگر خورده بشه حلال، یا لذت های جنسی حلال داره حرام داره، پس لذت های حیوانی هم به قسم حلال منقسم میشه هم به قسم حرام، اما لذت های انسانی تماما حلال هست، تازه مرغوبتی ها هم هست، لذت های انسانی این لذت های ملکوتی، توجه به خدا کردن، برکت را پیدا کردن و از صفات حسنه برخوردار بودن، این همه لذت های انسانیه که اینا برای انسان ملز و لذت بودن، لذت انسانی فقط حلال دیگه حرام نداره، اما لذت های حیوانی حرام هم داره حلال داره، حرامش خوب مسلمه که باید ترک بشه، حلالش هم اگر ترک بشه برای انسان منفعت داره، البته در حد امکانش نه بیشتر، بیشترش ضرر داره، یعنی در حد ضرورت باید از حلالش استفاده بشه، اگر کسی از حد ضرورت کمتر استفاده کنه ضرر داره. خب پس توجه کنید مستلزات حیوانی اینها هر چی هم که قسم حلال داره قسم حرام، قسم حرام شما کنار بذاریم، قسم حلالشون باید به حد اقلی که در حد ضرورت اکتفا کن. چرا این مستلزات حیوانی مستلزات وهمیه میگه یا متوهمه میگه؟ آیا متوهمه یعنی واقعیت نداره؟ آخه در بعضی اطلاقات ما میگیم این امر وهمیه یا متوهمه یعنی واقعیت نداره، وقتی در فلسفه میگیم از قضایای وهمیه، در منطق میگیم از قضایای وهمیه برای فلسفه استفاده میکنیم، منظور از قضایای وهمیه قضایایی است که واقعیت نداره، مطابق واقع و مطابق خارج هستند. آیا در اینجا مستلزات وهمیه یعنی مستلزاتی که واقعیت ندارن و خیالی هست، یا مستلزات وهمیه یعنی مستلزاتی که قوه واهمه ما اونها رو لذیذ میشوند؟ این دو معنی هر دو محتمله، ولی من میخوام یک کاری کنم که هر دو رو به هم برگردونم. این که مستلزات وهمیه میگیم، مستلزات حیوانی رو وهمیه میگیم، به خاطر اینکه رئیس قوای حیوانی وهمه، عقل از قوای انسانیه، رئیس قوای حیوانی وهمه، حتی در خود انسان هم انسان قوای حیوانی داره، و لذت هایی که کنترل کنندش وهم نمیشه لذت های متوهم یا وهمیه، چه حسیه باشه چه خیالیه باشه همه رو این وهم کنترل میکنه، و کنترل وهم معنیش اینه که وهم اینا لذت میبینه، چه لذت مخصوص خودش باشه چه لذت قواش باشه همه اینا رو لذت میبینه، و این چون وهمم رئیس قوا در حیوانه، پس لذت وهمی میشه لذت حیوانی. این یه معنی برای لذت وهمی، یعنی لذت حیوانی، نه که لذت خلاف واقع باشه. نمیخوام بگیم وهمی معنی خلاف واقع، وهمی یعنی اون چی که قوه واهمه بهش میرسه، و چون قوه واهمه رئیس قوا حیوانی است، پس لذت وهمی میشه لذت حیوانی، که لذت واقعیتی اونطور مخصوص مطابع حیوانیت انسانی. معنی دومی که برای لذت متوهمی میکنیم اینه که وهمی یعنی خیالی، یعنی لذت هایی که واقعیت ندارن. و اینم درسته، چون لذت هایی که ما در دنیا میبریم لذت هاییست که پیش ما ترسیم میشن ولی واقعیت ندارن. خود دنیا رو گفتن که خیال است، خود دنیا خیالی، لذت هاش دیگه به طریق اولا خیال. حالا شاید در بعضی تعبیرات هم بتونیم بگیم که در دنیا هرچی هست مثل اونیش که ما در خواب داریم میبینیم، رضا گفته شده که انداس نیا رضا ما تون تباهو گویا همه چی در خواب داره دیده میشه. در خواب هم میدونید که قوه خیالی که فعاله، پس هرچی هست خیالیه. شما در این در خواب داریم خیال رو بعضی با وهم یکی گرفتن، از جمله ابن سینا تقریبا گاهی مایل به این قول هم شده، گاهی هم فاصله گرفته از این قول. خیال اگر وهم باشه پس لذت و متوهم یعنی لذت خیالیه، یعنی لذتی که خیال ترسیم میکنه و ما واقعیت دار میپنداریمش. حتی بعضی از لذت های انسانی هم که مربوط به عالم ملکوتن در واقع لذت های خیالی هست، ولی ما متوجه نیستیم و اونها رو لذت های انسانی میگوییم. نقل میشه که بعض عرفا شهودهاشون شهودهای شیطانی هست، شهودهای انسانی و رحمانی نیست. اینا در واقع با قوه خیالشون یه چیزایی رو ملاحظه میکنن که در واقع نیست. گفته می شود که شیطان در خیال اینها تصرف میکنه و در خیال اینها چیزهایی رو به اینها می نمایاند که اونها فکر میکنن این چیزها واقعیت داره، و وقتی که به حالت معمولی در میاد به نظرشون میاد که شهود کردن. بله شهود کردن، تا نه با قوه سرشون که عقل لطیفشون است، بلکه با نازلتر از اصلشون که خیال است. انسانهایی که شهودشون شهود رحمانی است با سرشون شهود میکنن، انسان هایی که رحمانی نیستن شهودشون شهود شیطانی است، با قوه خیالشون شهود میکنن. یعنی شیطان در قوه خیال اونها تصرف میکنه و پیش خیال اونها چیزهایی ترسیم میکنه، و چون خیالشون قوی است در بیداری میتوانن به سبب قوت خیالشون اون صور خیالی رو مشاهده کنن، چنده و واحد مشترکشون دارن مشاهده میکنن و میبینن این صورت. بعد که حالشون مناسب میشه اطلاع میدن که ما شهود شدیم، دارن که شهود شدیم. تصمیمات خیالی لذت هم میبرن، لذت های انسانی رو میزن خودشون، در واقع این لذت های متوهم. این هم جزء چیزاییست که ارزش انسانی هست. پس لذت متوهم شد لذت های حیوانی که با وهم که با رئیس و با حیوانیت کش میشوند، یا لذت متوهم لذت های خالی از واقعیت. این هر دو شما یادی کنید اشکال نداریم، انسان به لذت های خالی از واقعیت اهمیت میده، محبت داره، لذا به مرگ تنده میده. و جهاد هم که احتمال مرگ توش هست، پس با لذت های دنیایی سازگار نیست، لذا انسان ترک جهاد و محبت داره، نه خود جهاد. ولی هوا فلعقه شر رو نکن، در حقیقت این ترک جهاد برای شما شرط بود. لنهو یم نه کن، یعنی ترک جهاد شما رو من می کند از سعادات دنیاویه و آخری، که از یعنی سعادت دنیا و آخرت در جهاد. و چطا جمعی تکالیف و عباداتی که مقربن و مناهی که مبعدن و مهلکن، همه چون تکالیفن و مشقت دارن ترکشون محبوب انسانه، اما در واقع همین محبوب شرطه. اگه کسی بخواد تکالیف رو ترک کنه یا تکالیف عمل نکنه، اگرچه این ترک تکالیف محبوب اوست، محبوب قوه حیوانی اوست، ولی در معال این ترک تکالیف باعث شرط میشه. و کذا تمام تکالیف، کذا یعنی مثل جهاد است، تمام تکالیف و عباداتی که مقربن و منابعی که مبعد از خدا هوا مملک هم این همه شون این چنین هم که ترکشون محبوب ماست، اون هم به خاطر لذت های خیلی این والله و یعلم کتابمون دروش ننمشته به نظر میرسه که جز آیه نیست در حال که جز آیه هست، چون آیه آخرش داره والله و یعلم و انتم لا تعلمون، والله و یعلم تو آیه هست، انتم لا تعلمون و مرحوم محقق به این نیورده گفتن یه مخفیتن علیکم، به جای انتون را تلمون گفتن یه مخفیتون را نکن، این آیه را نگفتن، ولی در والله و یعلم این آیه آمده، پس خوب بود والله و یعلم درست نمیشه میشه، والله و یعلم مساله هرکم و منافع هرکم و ما یزر رکم و ما ینفع کن، فرمود مساله و منافع رو خودتون نمیدونید، خدا میدونید، بنابراین اگر چیزی به شما گفته شد طبق مصالح و منافع خودتون بوده، اگر نفهمیدید منفعت بودنش رو مشکلی نیست، زیرا که شما منفعت رو نمی‌شناسید. فیمنعکم خداوند از مضرات و یرغبکم فی المنافع و الفوائد، خدا شما رو از مضرات منع می‌کند و شما رو در منافع و فواید ترغیب میکند، تشویق میکند که سراغش برید، ولی یه مخفیتون علیکم این و انتون لا تعلمون داره منع میکنه، گفتیم والله و یعلم مصالحکم تا آخر، حالا میفهمد و یه مخفیتون علیکم یعنی این مصالح و مزار و شما مخفیست، لذا شما گوی از اوقات به توهم منفعت پیش میرید در حالی که در واقع براتون ضرر بوده، و یه مخفیتون علیکم به ظاهر نظر کن، یعنی به خاطر که نظر ظاهری کردید همین ظاهر رو دیدید، نرفتید تو باطن، نرفتید تو واقعیت عقل، به ظاهر نظر کن، و ما تعلمون ها و همچون لا تعلمون در اینجا تاکید میشه، و ما تعلمونه ها ما مایی نافی هست، زمین تعلمونه ها به منافع برمیگرده، یعنی شما منافع رو نمیدونید و لذا دنبالش نیستید، ولی خدا منافعتون رو میدونه و برای شما واقع میکنه، یا دستور میده که فلان عمل رو انجام بدید تا منافعشون دستتون بیاد. چرا ما نمیدونیم؟ چند تا جهت میارن، یکی قلقلت تدبری کن، گفتیم مخفیتون علیکم به ظاهر نظر کن، این نظر ظاهری که میکنید بدون تدبر نمیفهمید که آنچه ما گفتیم به مصلحت شما بوده و آنچه گفتیم نه ترک کنیم به ضررتون بوده، به خاطر اینکه نظر ظاهری داشتید نمیدید، اما اگر تدبر میکردید میدونستید، و ما تعلمون حال قلت تدبر کن، این جهت هم جهت دوم، شما شهوات را پیروی میکنید و پیروی شهوات باعث میشود که منافع واقعی پیش شما پوشیده بماند و شما منافع واقعی رو تشخیص ندید، اگر دنبال شهوات نبودید، اتباع شهوات نمی کردید، می دونستید که فلان کار مضره یا فلان کار نافعه، اما حالا که ما تعلمون منافع رو به خاطر این است که شهوات زیادی رو پیدا می کنید و کسرت شهوات ما و کسرت شهوات لقلت تدبر کن و چستت شهبات، یعنی و چستت شهبات کن، الفلام از شهبات رو افلام رو بدل از مضافره نگرفتن، علتی شهباتی که تستروها، یعنی تستر و منافع و منافله میپوشونه و لذا شما نمیتونید بفهمید که این منفعت شماست. و کسر الذی یزین عدمها، گاهی منافع در پیش هست ولی خب این منافع رو باید با تسلیح کسب کنیم. کسالت داریم، تنبلی داریم، دنبال این امتصال تکلیف نمیریم، لذا توجیه میکنیم عدم منافع رو پیش خودمون زینت میدیم و میگیم اگر ترک، اگر مثلا فلان تکلیف رو انجام ندادیم، اون زینت دست ما، در حالی که اون در واقع زینت نبوده، ما زینت دادیم، نه که کسالت داشتیم، یعنی تنبلی داشتیم، اقدام را عمل نمی کردیم، برای توجیه اون طرف مسئله رو منفعت قرار می کردیم، نه این طرفی که واقعا منفعت شد. چون می دیدیم اگر این طرفی که منفعت بخواه منفعت قرار بودیم، باید اقدام کنیم و اقدام برامون با کسالتی که داشتیم سازگار نبود. و کسلی که یزین عدم اون منافع، آخرین سبب و لوازم بشریتی که عکس می کند منافع رو، یعنی لوازم بشری منافع واقعی رو به جای مزار جلوه میده و مزار رو منفعت جلوه میده، مزار رو منفعت، منفعت رو مزار جلوه میده، عکس میکنه، یعنی عکس واقع، واقع این است که این مزارت هست، این منفعت هست. میبینید اون لوازم بشری گاهی بر عکس میکنه، اونجا که من حس میکنم به ظاهر بشریت هم حس میکنم برام ضرر داره، فکر میکنم مزاره، اونی که برام منفعت داره فکر میکنم منافعه، در حالی که ممکنه باقی نباشه. لوازم بشریت یعنی همون گربه حیوانی و نفس اماره و اینها، اینه لوازم بشریت هم. لوازم بشریت باعث عکس میشند بسیار دور منافع، یعنی منافع رو ضرر جلده میده و ضررها رو منافع. خب تمام شد. حالا این آیه و اصان تو خب گوشه یعنی به همه شدن لکه معنا شد، این تیکش و الله یعلم و انتون لا تعلمون هم معنا شد. حالا میخوام از آیه و شفرتی استفاده کنیم، بگیم صحیحه، یعنی آیه صریح هست از وجوب جهاد، منتها وجوب رو بیان کرده علل اجمال و تفصیل در کتب فقهیه بیان میشه. هر کسی میخواد بفهمه که جهاد احکام شرعیش چی شد به کتب فقهی رجوع کنه، ولی از این آیه فقط اصل وجوب استفاده شد، اصل وجوب هم علی سبیل قسمه.